در بیان مراحل سیر الله و حرکت به سوی خدا بودیم. اولین منزلگاه از صد منزل سیر از خود تا خدا منزل یقظه بود. چندین جلسه گفتگو شد روی بحث یقظه. گفتیم که تا انسان یک نوع فهم صحیح و عمیق براش حاصل نشه، اصلا سلوک بی‌معناست. سلوک با یک فهم شروع میشه و هویت این منزل برخلاف سایر منزل‌های سیر الله هویت ادراکیه. سایر منازل هویت حالتی یا عملی دارند. مثلا توبه که منزلگاه بعدی که انشالله بهش میرسیم منزلگاه عملیه، یعنی یک عمله. همینطور محاسبه، همینطور تفکر، همینطور انابه که این چند منزل اولی یا منازل تو باب اخلاق. قبلا یک دور صد منزل رو فهرستش رو عرض کردم خدمت دوستان برای این که بدونن. اون جلسه که صد منزل رو فهرستش رو گفتم، اگه دوستان بتونن اون منزل رو اون جلسه رو پیاده کنن و صد منزل رو به ترتیب با همون توضیح مختصری که عرض شده تکثیر کنن که روی کاغذ که دوستان بدونن اسم منزل ها چیه و ابواب اسمش چیه. هر ده منزل یک باب میشه. خوب اگر زحمت این کار کشیده بشه خوب. بعضی از منزلگاه ها هویت حالتی دارن، یک حاله، مثل خشوع. یک عمل نیست خشوع. تقوا یک عمل نیست، یک حالت. توکل یک حالت. که بعد به همه اینا میرسیم. تعریف دقیقش چیه؟ موانعش چیه؟ عوامل ایجاد شدنش چیه؟ آثار و نشانه هاش چیه؟ همه اینا میرسیم. هویت منزل یقظه هویت ادراکی است، یعنی نه یک حالت. این پشت سر این ادراک حالتی به وجود میاد. به همین خاطر اون اهل معرفت و عرفایی که منازل رو دقیق تر بیان کردند، یعنی به جزئیات بیشتر، خود همین منزل یقظه رو 3 یا 4 منزل کرد. اونایی که به جای 100 منزل 1000 منزل ذکر کردن، مثل کتاب مشرب الارواح از ابتدا تا توبه که فقط یک منزل در اینجا به نام یقظه، اونجا 5-6 تا منزل گفته شد. منتها دیگه بخوام این مقدار تفصیلی صحبت کنم، نه به عمر خودمون که قد نمیتقدرن، نه به عمر این جلسات. ما به همین یک مقداری با بیان کلی تر عرض کنم. قبلا هم این تذکر رو گفتم، شما هم باز دوباره این رو دقت بفرمایید. فرض کنید شما میخواید با فکر خودتون از خود تا خدا بگید این مراحل رو باید دادن تری کنید، امتحان کنید. مثلا اول مثلا آدم بیدار میشه، بعد توبه کنه، بعد عمل صالح. هر چی خودمون زور بزنیم 10 تا منزل نمیتونیم بگیم. بعد امتحان کنیم همین میشه، به طوری که اینا مترتب بر هم باشن، نه 100 تا کلمه بیرم. بعد آدم خوش اخلاق باشه، نه نه سخاوتمند باشه، اینا هیچ کدوم شد. اینا خلقیاته. 10 تا منزل که این منزل طی بشه من رو به منزل بعد برسونه، مثل همین یقظه حاصل بشه، آدم بفهمه گرفتاره، بعدش چیکار میکنه؟ رجوع میکنه بعدش شکار میکنه به حیث اینکه مترتب بر هم باشن، بر هم سوار بشن، بگه این منجر به این میشه. گاهی وقتا آدم کار بزرگان رو متوجه نمیشه چقدر عظیمه، چون خودش تو موقعیت قرار نداده. بعد که میبینه من پنجتا هم نمیتونم بگم، خیلی هم تازه آدمی باشه که فکر عالی داشته باشه بتونه مثلا 10 تا 20 تا بگم. خیلی طبعا اگه غلط خلوط نگه، بعد کسی 100 منزل دارم، این بدون شهود و حرکت شهودی اصلا ممکن نیست. بعد 3000 منزل ذکر کردم، شما این اصلا 3000 کلمه تو این مسیر بتونیم متشتشن تو ذهنمون؟ با هنره اولیاء خدا هنر دارن، اصلا هنر اونا دارن، دیگران بی هنره. خب تو بحث یادی که از کردم هویت ادراکی داره، یک سری نکات گفته شده، من در روز یادم نیست کجا گفته شد، ولی میدم نکات زیادی تو این بحث شاید دفتون در تصد بود. این دیگه گفتیم سلوک اصلا با بیداری معنا پیدا میکنه، تا این نباشه سلوکی حاصل نمیشه، و این یعنی بلند شدن از خاک، بلند شدن از عادتها. تا زندگی عادتی و روزمره کسی داره، سلوک خوابیست که براش هیچ وقت تعبیر نمیشه. شاهدش قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. اون آیه دیگه ایرم خوندم که گفتم چقدر لطیف قرآن فرمود که و من آیاتهی منامكم باللیل و النهار و ابتغاءكم من فضله. چقدر لطیف خدا می فرمد شما هم در روز خوابید هم در شب. منام کن از نشانه های عظمت خدا، قدرت خدا و حلم خدا و خدایی خدا اینه که شما در روز و شب خوابید. منام کن به لیل و نهار، نفهمید منام کن به لیل و ابتغاء کن من فضلهی به نهار. منام کن به لیل و نهار یک، و ابتغاء کن من فضلهی. این همون انناسانی ها بود. بعد فرمودن چکار کن؟ قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. بگو که فقط و فقط، انما فقط، این دو تا فقط اینجا داره. اگه انما نبود آیه اینجوری بود، قل اعظکم به واحدته، بگو یک چیز از شما میخوام، من شما رو نصیحت و موعظه میکنم به یک چیز. انما هم یعنی فقط، یعنی میگه اصلا یه چیز بیشتر از شما نمیخوام، با دو تا تاکید، فقط یک چیز، فقط یک چیز از شما طلب میکنم، و شما به یک چیز فقط دعوت میکنه. همه خوشبختی ها ریشه در یک چیز داره. انما اعظكم به، یه نکته ای هم بگم شاید پراکنده تو بحث تفسیری که گفته شده اینو گفته باشم. وقتی که قرآن بیان میشه، مثلا الحمدلله رب العالمین، چرا نفهمید قل الحمدلله تو بگو؟ و اون جاهایی که میگه قل، مگه جاهای دیگر که غیر از پیامبر کسی میگه؟ سر قل هو الله احد قلشو نمی آورد، چه میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، هو الله احد، الله الصمد. مگه جاهای دیگر کسی غیر از پیامبر گفته که در اینجا میگه تو بگو؟ اگر اینجا بشه قول نمی آمد، می فهمد اعزکم انما اعزکم به واحده، یعنی که یعنی من پیغمبر از قول خدا دارم میگم دیگه. همه جای قرآن اینه. چرا بعضی جاها خدا میگه تو بگو، تو بگو، من جاهای دیگر کسی غیر از پیغمبر گفته؟ چند تا نکته تو این قولها هست. یک نکتهش رو اجمالاً عرض کنم رفتیم، چون بحث تفصیلی نمیخوام اینجا بکنم. این در مواردی که قول خدا تأکید میکنه تو بگو، اینجا اشاره به این دارد که شخصیت تو و بیان تو در این موارد به خصوص تأثیر به سزا داره در به جان نشستن مطلب. گویی که اینجا نیاز مضاعفی هست که شما تبیین و تفسیر کنید. یعنی در تبیین و در اون محقق شدن مطلب نفس رسول الله اینجا مؤثره. اینم تو بگو یه بخشش تبیین لسانیه. بخش مهمتر از تبیین لسانیش چیه؟ نفس رسول الله هست. یعنی واسطه فیض بودن رسول الله در درک توحید نقش اساسی داره. اگر رسول الله نبود احدی از قل هو الله و احد سردر نمی بود. این خیلی مطلب لطیفیه که نیاز به توضیح زیاد داره. یکم توصیف بدم. یکم توحیدی که پیامبر اکرم عرضه فرمودن با توحیدی که سایر انبیا عرضه کردن زمین تا آسمان فرق داره. ارسطو، افلاطون، سقراط، اینا همه بزرگان از موحدین تربیت شده مکاتب سایر انبیا، یعنی همه انبیا تا قبل از رسول اکرم یه سری دست پرورده داشتن، یه سری شاگرده مبرز داشتن. فلوتین دیگران. شما نوشته های توحیدی دست پرورده های انبیای پیشین، یعنی نوشته های عرف، هر نوشته، همه نوشته ها قبل از رسول الله، قبل از عرفای پرورش یافته در مکتب رسول الله، همه را جمع آوری کنیم به زمین طرف. فقط یک عارف دست پرورده این مکتب رو بذاریم این وقت، شاید هزار برابر عمر اوجش بیشتره. هزار برابر، بلکه بیشتر. مطالبی برای امت رسول الله به برکت نفس نفیس رسول الله باز شد که برای سایر امم به هیچ عنوان باز نشده. اوج توحیدی که رسول الله عرضه فرمودند و به واسطه فیض رسول الله دیگران از عرفا به اون شهود رسیدند، به شهودی رسیدند که سایر انبیا بعداً نرسیده بودند. این علماء امتی، علماء و امتی که انبیاء بنی اسرائیل یا افضل من انبیاء بنی اسرائیل، خود شاهده اینه. چون ملاک فضیلت درکیست که فرد از خدا داشته باشه. یعنی شاگردان این مکتب از استادان اون مکاتب بیشتر شدن از لحاظ سعه روحی و وسعت ادراکی و شهود. شاگردان این مکتب. خب چطور میشه شاگرد یک نفر از اون استاد بالاتر میره؟ به قوت چیه؟ به قوت استادش. به تو بگو هو الله احد. اتفاقا جالبه این سوره قل هو الله احد اسمش هم سوره چیه؟ اخلاص. چرا سوره اخلاص؟ چرا ربطی به اخلاص داره؟ اصلا بحث از عمل نیست توش که، مگه بحث از عمل توش؟ روی فکر کنیم چرا به این سوره میگن سوره اخلاص؟ نمیگه فاقم وجهک للدینه، مثلا خودتو برای خدا خالص کن، یا بگو مخلصا له دینی. اصلا هیچ حرفی از عمل نیست تا بخواد اصلا تو اون عمل خدا یا غیر خدا مطرح باشه. یکم روش فکر کنین، تفاسیرم نگاه کنین تا اگر امیدی جلسه بعد از. و این سوره از اون سوره هاییه که برای اوحدی که از علما شاید باز بشه، اینطوری نیست این سوره رخ نشون بده، از اون سوره هایی که در اوج بیان هست، در اوج. آقای منسجد تمامن چون خدا میدانست یه عده اقوام متعمق اونم در آخر زمان میان این سوره اخلاص رو، سوره اخلاص و آیات سوره حدید، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. او اوله، در این حال آخرم، در این حال ظاهرم، در این حالی که ظاهر باطنم. یعنی چی؟ که باز سوره اخلاص از این آیات سوره حدید اوجش میشته، اینو باید مطلبش باز بشه. مرحوم علامه تهرانی میفهمیدن تو یک جایی به حول و قوه استاد کامل مکملی وارد شدیم، گفتن که سوره اخلاص رو توضیح بده. بعد میفهمیدن که جلسه شاید مثلا یک دو سه ساعت طول میکشه. 11 جلسه سوره اخلاص رو گفتن و هیچ مطلبی نبود که تو تفاصیل باشه. یک دنیا بحث در سوره ما که تصمیم خالی. خب این اینا همه چی بود؟ توضیح این مطلب که آیاتی که قول میاد یعنی نفس تو در تب در این که این مطلب محقق بشه دخیله. حالا در محقق شدن فکری استدلالیش بیان شریف شما، در محقق شدن نفسانیش نفس شریفش در عالم ملکوت. خب قل انما اعظكم بواحده، بگو فقط و فقط شما را نصیحت می کنم به یک چیز. اعظكم یعنی این که من بیان نفع و ضرر می کنم. اعظكم بواحده، این سه نکات لطیف تفسیری اینجا هست. من جمله این که این واحده خودش صفته و این صفت موصولش حذف شده به یک چی؟ اون صفت یک حذف شده، موصوف یک هست. من شما را به یک مثلا کار، به یک امر، به یک خصلت، به یک چی موعظه میکنم، حذف شده. که حالا علت حذف شده دیگه نمیپردازیم، گفته شده مثلا به یک خصلت باره شما رو موعظه میکنم، وعظ میکنم یعنی تذکر میدم نسبت به منفعت و مضرتش. باز که یک نکات زیادی تو این اعظکم هست. به واحدته، به یک چیز. این یک چیز یعنی ریش. گفتم چرا میگه به یک چیز؟ میفهمد به یک چیز از این جهته، یعنی ریشه تمام خیرات، سعادت ها، خوبی ها به یک چیز بیشتر بر نمیگرده. همونطور که ریشه تمام شرور، تمام آفات، تمام بدی ها به یک چیزه. اتفاقا جالبه اون بچه هم خدا بیان فرموده، میفهمد جهنمی ها در روز قیامت وقتی که تو جهنم گرفتار میشن میگن که و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. جهنمیان میگن که اگر ما، لو كنا نسمع، اگر ما حرف میشنیدیم، اگر میشنیدیم، او نعقل و یا فکر میکردیم، ما كنا في اصحاب السعير، امروز تو جهنم. بعد قرآن میفهمد چقدر حرف قشنگی میزنن، کاملا درست. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، اعتراف کردن به گناهشون و پذیرفتن، اقرار کردن خودشون. پس مرگ بر اصحاب سعیر و دوزخ. نسمع او یعنی چی؟ نسمع رو چرا کنار نعقل آورده قرآن؟ شاید این آیه رو قبلا هم توی مباحث اشاره کردم. نسمع او یعنی حرفا رو بشنویم و چیکار کنیم؟ بفهمیم. خب نعقل یعنی چی؟ نعقل هم بفهمیم. چه فرق داره این دوتا با هم؟ چون شنیدن بدون فهم که کسی رو نجات نمیده. میگه نجات پیدا میکردیم اگر یا سمع داشتیم یا عقل. خود گوش که آدم نجات نمیده، شنیدن همراه با تعقله که آدم نجات میده. نسمع او اشاره داره به اکثریت مردم. نسمع او هم یعنی فکر کردن، فهمیدن، منطقه فهم با واسطه است. چند درصد از مردم مولدن مثل شهید مطهری هم، مثل علامه طباطبایی هم، خودشون تولید کنن، تعقل مستقیم داشته باشه؟ یه درصد هم نیست. نسمع او یعنی تعقل با واسطه. این با تقلید فرق داره. نسمع او یعنی بفهمید. یه توضیح بدم. یکی میره پیش دکتر، میره پیش مجتهد، میگه آقا من مثلا گوشم درد میکنه، گلوم درد میکنه، یا من میخوام برم مسافرت، چه کار کنم؟ اون آقای پزشک یا آقا مجتهد میفهمن که مثلا از این کپسول هر 8 ساعت بخور و در مورد سفرت نمازت رو مثلا اینجوری بخون، روزت هم نگیر. این چی شد؟ من نسبت به فرمایش اون دو نفر چی هم الان؟ مقلدم، نسمعو نیستم. یعنی اونا فرمایشاتشون رو گفتن ولی من متوجه نیستم چرا باید این کارو بکنم. صرفا ازشون تبعیت میکنم. منتها تبعیت هم عقلانیه چون رفتم پیش متخصص. حالا به همون دکتر یا به اون مشتهد میگم چرا؟ چرا من این کپسولو بخورم؟ چرا 8 ساعته بخورم؟ چرا من نمازمو شکسته بخونم؟ چرا روزه نخورم؟ روزه بخورم؟ بعد توضیح میده، میگه مثلا به خاطر که این عفونتی که تو داری، این باکتریه، این مثلا پنیسیلین و این باکتری موثره، زمین تا 8 ساعت بیشتر سطح خونی موثر نداره، بعد از 8 ساعت سطح موثرش میاد پایین، دیگه اثر نمیکنه، باید هر 8 ساعت تجدید کنه. یا مثلا به استناد این آیه، این روایت، تو مسافری، مسافر به این علت، این روایی، باید روزش رو مثلا افطار کنه و نمازش. حالا شدم چی؟ حالا شدم نسمع. حالا فهمیدم نسمع با تمغلط فهم. نسمع یعنی فهمیدم، منتها فهمم با واسطه از خودم تولید نکرد. اون مشتهد چیه؟ نعقله، خودش تولید کرد، خودش فهم. و چون عمده مردم تفکرشون با واسطه است، نسمع رو چی آورده؟ مقدم آورده. عمدتاً چجوری میفهمیم؟ کتاب شهید متعلی رو بخونیم، خودمون تولید نکردیم اون مطلب رو، اما بخونیم چی میشیم؟ ما میفهمیم. دست از خودمون هم. خب پس چی شد؟ بفهمن همه گناه جهنمی ها که اعتراف کردن به گناهشون چی بود؟ یا تعقل مستقیم نداشتن، عقلش میرسید، یا سمعش میرسید، میتونست بفهمه، گوشش بدهکار. بعد چقدر لطیف آیه بعد بفهمن فعترفو به زن به جهنمی چند تا گناه کرده افتاده جهنم؟ چند؟ شاید یه میلیون، یه میلیارد، چند؟ مثلا به حساب نمیاد، درسته؟ ذنوب یعنی گناهان، ذنب یعنی چی؟ گناه. نمیفهمد فقط طرفو به ذنوبه هم، به گناهانشون، و حتی نمیفهمد فقط طرفو به ذنبه هم، عدم سم و عدم عقل. این فقط طرف به همین یک گناهشون اعتراف. گویی که مادر تمام گناهان یک گناه بیشتر نیست، اونم سرکوب کردن عقل و خاموش کردن و خوابیدن فطرت. عقل منوری که خدا بهش داده بود که بیدارش کنه، راه رو از چاه تشخیص بده، رو بکنند. از اون طرف تمام عوامل حیات بخش هم یک چیز بیشتر نیست. انما اعظكم به واحدتن که چگاه کنه هم تقومو الله، بلند شین برای خدا، که این قیام بعد یا بخن از مفصلی از تو مجلس پیغمبر که صحبت همون معنی ظاهری شد. پیغمبر که فرمودن شما که فهمیدید خریب و نشید به این دنبال عمل دیگه. انتبون بود الله. یک بعضی ها این قیام رو در بعضی از روایات فهمده که این واحده و این قیام لله منظور ولایته. یعنی من شما رو توصیه میکنم به ولایت. در بعضی از عبارات آمده، در بعضی از روایات که نه همه توضیح داده چجوری به هم ربط پیدا میکنه. این واحده قیام لله منظور توحیده. یک چیز از شما بیشتر نمیخوام، اونم توحید، که توش تمام این برکت های دیگه هست، یا در اون ولایت تمام این برکت های دیگه هست. بعضی هم تعبیر کردن اون چیزی که خدا میخواد، موعظه‌ای که کرده، همون تک موضوعی که از همه ما میخواد، موعظه‌مون کرده، سفارشمون کرده، نصیحتمون کرده، همون قیام لله، بلند شدن برای خدا. حالا این بلند شدن فردی باشه، بلند شدن اجتماعی باشه، قیام اجتماعی باشه، یا در فضای سیر و سلوکی باشه، در فضای روحی و باطنی باشه، بلند شو تا کی خواب. تازه همون قیام لله هم باز میشه للهش رو غلیظ‌تر کرد، که یک معنای سومی ازش متولد میشه. به همین خاطر که راجب اصحاب کهف میفرد سلام علیکم. اللهم صل علی محمد
و آل محمد.
فربطنا علی قلوبهم اذ قامو فقالو، بلند شدن. اینجا گفتن ربنا رب السماوات و الارض، یعنی اون قوله به توحیدشون چیه؟ فرع برقیه. تا این قیام نباشه به توحید کسی نمیرسه. فقالو ربنا رب السماوات و الارض لن ندعو من دونه الا. قیام کردن در درونشون به اینجا رسید. حالا از این بلند شد، عرض کردم شاید قبلا در فضای تربیتی هم بعضی از اساتید استفاده میکردن. گفتم یک کسی رفته بود خیلی جان آمادهی داشت، رفت پیش یک استاد باطنی. ببینید این استاد که میگیم، این همه استاد همینجا خرج بشه یک آدم خوبه با تقوایی که چهار تا توصیه اخلاقی بکنه، نیست. اون استاد کسی که همش اثر میکنه، یه حرفش جان فرد رو تأثیر میذاره، به باطنش اشراف داره. اینا اینطور نیست. تو بحث دوستانی که بحثای مقدماتی، یعنی بحث مبانی عرفان رو نبودن، راجع به استاد اینا صحبت کردیم، اونا رو اگر پیاده شده مطلبشو بگیرن یا سیدیشو بگیرن نگاه کنن، چون اینقدر شیاد و ناشی و ناباب، هر دوتا شیاده که نابابه یا آدم های ناشی، علاقه مندن، چهار تا کتاب شرح حال چهار تا آدم وارستر خوندن، این و اول حرف میزنن آفت درست میکنن. اون استاد وارد یه حرفش اثر میذاره. یکی از فردی بود که خیلی آدم صالحی بود، منتظر یه برخورد بود که اصلاح بشه کارش. رفت بود پیش یه کسی توصیه‌ای بهش بکنه و اینها، نگاه بهش کرد، پاش برو بیرون. این چه برخوردی بود جلوی جمعشون با من کرد؟ اینا میگفت آمدم بیرون دیدم سر حالم عوض شده. اون میدونه چی کار کنه. اینا شاگردان همون رسول اکرمی هستند که وقتی که بهلول نباش رو تعریف کردن داستانشو، وقتی آمد به پیامبر گفتش که من گناه کردم، فرمودن برو از من دور شو. لحظه که دور شد تا اون بود به خدا نزدیک بشه.
گاهی وقتا میگه بیا به من نزدیک شو،
گاهی وقتا میگه برو دور شو. اون اشراف داره به باطن، مربی باطنیه. از این استفاده، از این قیام، این قیام گاهی وقتا از غفلته. یعنی خیلی وقتا آدم اصلا نمیدانه که خراب داره میکنه، اصلا خبر نداره، نمیدونیم اینقدر قوطه‌ور زندگی روزمره شده اصلا خبر نداره کجا داریم میریم، احساس نمیکنه. یا قیام و بلند شدن از سستی و رخوت و فطرت، و فطرت با تی دو نقطه، یعنی بیحالی شدی، فلترا من فطور، اون یعنی شکاف، اون در اونجا فطرت، فطرت از کشن یعنی شکاف، جدا موندگی. یعنی میدونه اما اینقدر سست و بیحاله که حال نداره بلند شه، بی اراده شده. با اینکه احساس میکنه یه اشکالاتی داره اما ضعف برش غلبه کرد. این خواب گاهی وقتا منظور از خواب غفلته، گاهی وقتا سستی و رخوته. علتهاش هم عرض کردم قبلا دیگه. چی میشه گاهی وقتا آدم در خواب همینجور میمونه؟ مهمترین علتش گناه. گناه فراوان آدم رو باعث میشه که قلبش از کار بیفته، دیگه حس نکنه اصلا. خب اینا خودون حس کردیم ها، کسی اولین بار یک گناهی رو مرتکب میشه خیلی به چشمش میاد، خیلی متوجه، خیلی ناراحت میشه، عذاب وجدان داره. اگر اینو تکرار کنه بار دوم، سوم، پنجم، کم کم دیگه اون شدت عذاب وجدان و متوجه بودن ازش کم میشه. یه جایی میرسه کم کم اصلا دیگه هیچ متوجه نیست. یکی گناه به همین خاطره که فرمودن آقا گناه کردین سریع توبه کنید، نذارین بمونه، سریع توبه کنید. عامل دومی که معمولا آدم رو به خواب میبره همین طبیعت عنصری، هم صرف مشغول طبیعت شدن که همین زندگی حیات دنیا، الحیات دنیا، قبلا عرض کردن این حیات پست، زندگی پست دنیا، اصلا لازم نیست کنه هم بکنه. همین مشغولیت به دنیا، دست به کار نشدن باعث قساوت قلب میشه. فطال علیهم الامد فقست قلوب، لازم نیست این نفر عمرشو در گناه های کبیره بگذرونه. همین که وقتی کاروان داره میره من سر جای خودم وایستادم چی میشم؟ عقب میفتم، لازم نیست عقب گردسم بکنم. شما تو صف داره کاروان داره باید حرکت کنه، از ما حرکت خواستن، هستی در حرکت الله، گفتن تو هم از هستی عقب نمون، تو باید چون عقل و شعور داری از همه سرعتت بیشتر باشه. کافیه که من سر جای خودم وایسم توی صفی که من نفر اولم یا دومم یا پنجمم، یک دقیقه وایسم صفی که متوقف نمیشه چی میشه؟ نفس اصلا مشغولیت به دنیا دل رو قصی میکنه. فطال علیهم الامد فقط خود زمان برای جمع گذاشت قصی و قلب شدن. قصی و قلب شدن یعنی که قلبشون ادراکاتش رو از دست داد. قلب کارش چیه؟ که بفهم درک کن به پشت سرش عزم درش ایجاد بشه، نه درک میکنه نه عزم پیدا میکنه. کسی هم که به جزئی ترین جزئیات مشغولیم، فکر هم میکنیم داریم زندگی میکنیم، زندگی در جریان. اینقدر به جزئیات، به کسرات، به همین خاطر شریعتی که از باطن انسان مطلعه میگه سحر رو دریاب. سحر زمانی که آدم فکرش آزاد تر، اینکه بسته کسی بخواد به دنیا برسه سحر، دنیا میخوای سحر، آخرت میخوای سحر، همه این زنجیرها کمتر به جان ما ها. پس اولینش گذاشتن عمر در انحراف. به همین خاطر شما ببینید اونایی که تجربه، تقریبا همه دوستان این رو دارن دیگه، تجربه بچه هایی که جوان هم لطیفترن هرچی برشون عمر میگذره همچه قویزتر خشنتر. اینو ما هایی با دقت توی خوابگاه که بودیم نگاه میکردیم، بچه ها ترم یک میان، چه دختر چه پسرش، یه روحی دارن، یه جور نماز بخونن، یه حالاتی دارن، همینجور ترم دو، ترم سه، ترم چهار، ترم اصلا زمخت میشه، نفوذ درش کم میشه، مثلا محسوس میشه آده میگه، مگر آدم خودش مراقبت کنه. عمده افراد خودش مراقبت نمیدن، همین نفس این گذشتن عمر در هر بتالت ها باز میشه کم کم زمخت و منحرف و غیر قابل نفوذ بشه. عامل سومش هم دلبستن به طبیعت عنصری، همون یه نوع دلبستن به دنیا، غرق در جزئیات شدن هم عامل چهارمه. عامل پنجم فضول بودن آدم، تا زمانی که من سرم به کار دیگران باشه از خودم غافلم. چقدر این رفاعت دیباست، تو باقل من شغله و عیبه و انعیوب ناس، خوشا به سعادت اون آدمی که مشغول شدن به خودش و برطرف کردن عیوبش اینقدر وقتش رو بگیره و مشغولش کنه که دیگه به عیوب ناس نرسه اصلا. ما اول نظر به بیرون میکنم بعد نظر به درون. وقتی که با یکی بحثمون پیش میاد اول میگیم اون چه اشتباهی کرد، تازه وقتی هم میخواییم محاسبه کنیم، تو دعوا کردیم که هیچ، وقتی هم تازه میخواییم محاسبه کنیم چی شد که مثلا اینجوری شد، من چه کار کردم که اینجوری شد. چون نگاه همون همیشه به بیرونه، طبیعت آدم برعکس فطرتش اینه که به بیرون داره نگاه. توی کلاسی وقتی درس میدم بچه ها حرف میزنن، میگم چه بچه های بی‌تربیت، نمیگم من چقدر حرفام غیر جذابه که هیچ کس گوش نمیده. دوست داریم چه از کار دیگر رو تربیت، چقدر دلمون میخواد بفهمیم این کجاست، این چقدر سیر کرده، این چقدر رشد، تازه اینا موارد خیلی خوب عالیشه، این در کجای هستی داره سیر میکنه، این آقا به کجا رسید، به من چه به کجا رسید. مرحوم علامه طباطبایی وقتی که گاهی وقتا توی حالات مراقبه خودشون بودن، بعضی تو کوچه و خیابون باشون سلام علیک میکردن، به حد اقل اکتفا میکردن تو سلام علیک و احوالپرسی در بعد از مواقع. بعد این مطلب رو بعضی هم مثلا گفتن این چه برخوردی مثلا ایشون کردن، به علامه تهرانی گفته بودن، من هم علامه تهرانی فهمیدم که چقدر آدم های نفهمیان اینا، نگه خودش خالیه این کار علافه، فکر به دیگران هم علامه طباطبایی هم در درونش مشغولیتی نداره، هزار مشغولیت داره که برتر از هزار روز هزار سال عمر بعضی هست، هزار سال عمر بنده هست. قبلا عرض کردم یه فردی از اولیاء خدا بود، ایشون مریض شده بود در بستر مرگ افتاده بود، مرحوم علامه تهرانی خیلی تلاش کردن که این بیشتر عمر کنه، این رو شب توی یکی از کتاباشون هم آوردن. بعد می گفتن که اون آقا مرحوم حاج هادی ابهلی گفته بود که این آسد محمد حسین، منظورش مهمناته، خودش هم میدونه من میمیرم، خودم هم میدونم که میمیرم، اما هی دوا دکتر من مثلا جور میکنه که من یک نفس بیشتری بکشم، یک لا اله الا الله بیشتری بگم، یک لا اله الا الله یک فرد فهمیده میارزه به کل هستی، کل هستی همون هم لغلقه زبونه مثل ما، یک یا الله امیرالمومنین رفتن به معراجه، یعنی کل هستی این پایینه، پا گذاشو کل هست، یعنی میاد به کل هستی، نه که میاد برتر از کل هستی، نه وجود امیرالمومنین، یک لا اله الا اللهش که سقوط کرد، قبل این مثال رو گفتم، یه فردی که در کلاس دوم باشد اطلاعاتش میارزه بر 1 میلیارد فردی که در کلاس اوله. هست یا نه؟ به کثرت عددی که نیستش اینجا. خب این فضولی ها که ما دنبال اینیم، این چی کار کرد، اون چی گفت، حالا خیلی وقتا باز اینقدر حقیر این فضولی ها، اون راجع به من چی گفت، اون فلانه چی گفت، خواهر چی گفت، بعدت چی گفت، اون یکی چی گفت، اینجوری کردم، اون چه جوابی داره، فلانی چه واکنش، اون یکی کجا هست، چقدر پول داره. اینا باعث میشه نگاه به بیرون از خود غافل بیاد. غافل و غافل. روز روز غافل. این جمله رو بیاییم از این هفته در خودمون تغییر بدیم. جمله ای که خیلی دلم میخواد سر از کار فلانی در بیار. از این به بعد دلمون بخواد سر از کار کسی در بیار. سر از حرف کسی در بیار. این جمله، این حالت باید در قانون زندگی ما عوض بشه تا نشه روز به روز از خودمون غافل تر. مطلب بعد، امور خیالی لحظ، سرگرم شدن به لحظ باعث می شود از خودش غافل بشه. یا ایها الذی، لحظ یعنی چی؟ یعنی این مصادیقی که یک سودی داره، اجمالی سودی. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. و مطلب آخر، عدم انس با خدا. کسی که انس با خدا نداشته باشد روز به روز قفلتش بیشتر شود. نسوا الله فانساهم انفسهم. شما امتحان کنید یه مدت به خدا توجه کنید و این حال این که آدم ادراکش از خودش هم و بیچارگی خودش هم بیشتر میشه، بیشتر میشه، شفافتر میشه. حالا یه اشتباه خیلی کوچیک میکنه مثلا استراب به وجود میاد درش، در حالی که قبلا ممکن گناه کبیره بکنه اصلا این خیالش هم نباشه. خب و اگر الان بیدار نشیم، وقتی بیدار میشیم که دیگه روز حسرته، بیفایده نداره. اینا عوامل غفلت بود، عوامل که به نظرم اشاره کرده بودم به اینها، چون خیلی فاصله شده بود، بس روی مقداری با توضیح دیگه ادامه دادیم. عوامل رفع، حالا چی کار کنیم از اینا بیرون بیرون؟ یکیش هم یه شب گفتم، از امروز سعی کن، اینا تمرین کردنیه. ما 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 18 سال، هر چقدر عادت کردیم به دیگران نگاه کنیم. تو صف نماز حواسمون این باشه فلانی چجوری نماز میخونه، اونی که غلط اعراب خونه، اونی که درست تلفظ نکرد، این چه حالی داره تو سجدش، اون چجوری دعا میخونه، اون چقدر گریه کرد، اینا جهاتش خوبش، جهات منفیترش اون راجع به من چی گفت؟ اونی که غیبت ها و اینا همه از این شکل. اصلا نه مادر همه غیبت ها اینه که آدم دوست داره ببینه دیگران چی کار دارن میکنه. من مشغول خودم هست. اصلا فرصتشو ندارم. چی گفت؟ به من چی گفت؟ به من چی که اونی که راجع به من چجوری فکر میکنه؟ من باید خودم درست کنم. درست کردم، خوب فکر کرد، دوش جانش بد فکر کرد، به خودش برمیگرد. اگه آدم بفهمه گرفتاره، من گرفتارتر از شما، شما گرفتارتر از یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، برید تو خودتون. این البته به معنای ترک امر به معروف و نهی از منکر هم نیست، چون دیگه شما الحمدلله اینا رو متوجه هستید، به افراط و تفریطش قطعا توجه دارید. خب شان خدا همه این از قفلت و از ظلمت و از عدم توجه و از خواب بیدار می‌کنه.